خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنونده های خوب برنامه نامآوران صنعت. اینجا رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز هم در خدمت شما هستیم و ازتون دعوت میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اگرچه این برنامه تولیدی است، اما خواستاریم از شما که با ما در تماس باشید از طریق 3036-37 و 2265-25-25 و نظرهای خوب خودتون رو راجع به برنامه برای ما بفرمایید، جهت هرچه بهتر شدن کیفیت این برنامه. اما در این برنامه نام‌آوران صنعت در خدمت جناب آقای علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبسازان تهران هستیم. بسیار خرسندیم که این فرصت نصیب ما شد تا در خدمتشون باشیم و فراز و فرودهای زندگی شخصی و کاری ایشون رو بشنویم. آقای عباسی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی متشکرم از اینکه منو دعوت کردید.
خواهش میکنم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و شنونده هام همراه ما باشن تا انتهای برنامه. اینجا نام‌آوران صنعت.
بنده علیرضا عباسی هستم، متولد 1328 از شمران. بنده در سن 6 سالگی از شمرون منتقل شدیم به تهران، به سراغ قسمت غرب تهران، خیابان سلیمانی و تیمری اونجا بود. یه خونه رو اونجا خریدیم و اونجا به سراغ ساکن شدیم، شروع کردیم. من ابتدای تحصیلاتمو در اون زمان در یک دبستانی بود به نام دبستان محمودی در دوراهی قفان خیابان قزوین، اونجا دوران ابتدایی رو اونجا تموم کردم. تحصیلات من به اصطلاح در ابتداییم که تموم شد، بعد برای دبیرستان کلاس هفتم رو شروع کردم خوندم. دیگه بعد از اون من در سن 12 سالگی پدرم که فوت کرد، خب به هر حال یه مقدار هزینه‌های زندگی و فلان رو مجبور شدم که سر کار و ترک تحصیل کردم، کار رو شروع کردم. برای اولین بار توی یه کارخونه‌ای بود، کارخونه حالا که کارخونه نیستش، کارخونه دکور رمانتیک به نام آقای مهندس دادرس بود، کارخونه مبلسازی بود تو خیابون جاده شابلور، از این اون موقع خیابون سر بود رزمورای اون موقع، که من از خیابون سلیمانی اونجا با دوچرخه میرفتم اون کارخونه و میامدم و تو اون کارخونه ابتدا کار خودم رو با پرسکاری، یعنی پرسی که 3 پرس از آلمان اومده بود تو ایران که یه پرس اون کارخونه خریده بود، روکشای به اصطلاح چوب گردو و راش و اینا رو پرس میکردن رو نوپان. به هر حال اون مهندسای آلمانی اومدن یه آموزشی رو اونجا بود، من شدم 1 سال پرسکار بودم، پرسکاری میکردم. سال دوم شروع کردم، منو گذاشتن توی قسمت چوببری اون کارخونه. البته کارخونه مجهزی بود، تمام قسمت‌های مبل اونجا مثلا انجام می‌شد کاراش. بله، در سن 12 سالگی بود که شروع کردم توی اون کارخونه به کار. کارم از سال 12 سالگی شروع کردم که بعد 1 سال پرسکاری بود، بعد 1 سال قسمت چوببری بودم، که سال بعد رفتم قسمت نجاری که به اصطلاح مبلسازی و کلافسازی و اینا شروع کردم، که اون موقع سرویس خواب اون رو از شاگردی شروع کردم. سال حدود سن 14 سالم که بودش، از اونجا یه استادی بود داشتیم به نام استاد غنی، خدا رحمتشون کنه، فوت کردن. استاد خیلی خوب بود، خیلی مهارت داشتن توی این صنعت. ما به اتفاق ایشون اومدیم توی کارخونه دیگه شروع کردیم، کارخونه بنی هاشمی بود دروازه شمرون، که اونم ایشون هم خدا بیامرزشون فوت کردن. همه توی اون کارخونه 1 سالم توی اون کارخونه شروع کردم در سن 15 سالگی، که دیگه من تقریبا یه مهارتی رو پیدا کرده بودم در نجاری و پای دستگاه میستادم. یعنی اون موقع جوان‌ترین کسی بودم که پای دستگاه کار میکردم و کار تولید میکردم. 2 سالم اونجا بودم، بعد از اونجا یه کارخونه دیگه ای رفتم به نام کارخونه شادرود، خیابون ولیعصر الان دستگاه تلویزیون. 1 سال خودی هم اونجا کار میکردم. در سن 17 سال 18 سالگی بودش که تصمیم گرفتم که حالا برای خودم کار بکنم. اومدم برای خودم کار بکنم که یک کارگاهی رو پیدا کردم و در شارع مهی سلطان امیریه شروع به کار کردم.
همچنان با برنامه نام‌آوران صنعت در خدمت شما هستیم و در محضر گرم جناب آقای علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبتسازان تهران. خب جناب آقای عباسی، بخش سرآغاز ما شنیدیم فراز و فرودهای دوران کودکی. خب روح پدر شاد، به هر حال شما مجبور شدید که ترک تحصیل بکنید و برین سراغ کار و پیشه. برای 12-13 سال خیلی کار سختی نبود پای دستگاه پرسکاری؟
خب به هر حال سخت بودش، اما خب من خودم هم علاقمند بودم. بله. مثلا به این سرعت
خطرناک هم بوده، فکر می‌کنم یه بخش خطرناکی بوده.
پرسایی بودش که خطرم داشت، همه چیز داشت بودم. خب به هر حال چاره‌ای نبود، باید آموزش دیده بودم و این کار رو انجام میدادم.
و از 12 سالگی که وارده حالا این بخش از کار و صنعت شدید، حالا تا 18 سالگی که همطور که خودتون اشاره فرمودید که تصمیم گرفتید در واقع کسب و کار خودتون رو شروع بکنید، قطعا تجربه های خوبی رو آموختید. یعنی به این حد تا 18 سالگی رسیده بودید که به این فکر افتادید که کسب و کار خودتون رو راه بندازید؟ یعنی به این درجه اطمینان از خودتون رسیده
بله.
بودید؟
من توی اون مدتی که خب از سال 12-13 سالگی که زیر دست استاد آقای غنی کار میکردم، روحشون شاد بود، روحشون شاد. خب به هر حال خیلی کار یاد گرفتم، یعنی تقریبا میتونستم یه مقداری تو خب صنعت مبلمان، میدونی که هنره و بی‌نهایت. بله. یه مقداری از اون هنر رو من گرفته بودم.
درست.
و میتونستم خودم یه جایی رو فکر کردم دیگه، تصمیم گرفتم میتونم الان یه جایی رو خودم داشته باشم، برای خودم کار بکنم.
بله.
که من یه برادری هم داشتم، با اون شریک شدیم.
از شما کوچکتر بودن یا بزرگتر؟
بزرگتر از من بودن، تا تو این کار نبودن، ایشون سرمایه گذاشتن. یه جایی رو شارع مهی سلطان امیریه گرفتیم که ما از این جعبه، اون موقع جعبه های گرام تولید میکردیم و مبل رادیو، یه مبله هایی رو میساختیم برای رادیو که درای کشویی داشت و اینا.
درسته.
اونا رو تولید میکنه برای شرکت فیلیپس و اینا.
برای تلویزیون هم بود که حالت کمود مانند داشت.
بله. ما تو روی همون گرام و با مبله رادیو کار میکردیم. برای اونا تولید میکردیم، بهشون میدادیم. خوب شد، یه خوده یه مقداری به قول بچه‌ها جون گرفتیم و مثلا برنامه شد و اینا، که حالا با برادرم باز جدا شدم از ایشون، رفتم یه جای دیگر رو توی طرفای سیمتریجه یه مغازه رو خودم گرفتم، باز دوره تنهایی.
بله.
یه مغازه رو گرفتم اونجا، خب 3-4-5 تا کارگرم داشتم اونجا، همین جعبه‌های گرام و اینا رو می‌ساختم.
در واقع از یک مرحله از برادرتون جدا شدین و وارد کسب و کار شخصی خودتون شدین، یا اینکه مشکل خاصی پیش اومد و شما از صفر دوباره شروع کردید؟
نه، به هر حال اونجا یه سرمایه‌ای رو اونجا من کسب کردم که دیدم با اون سرمایه میتونم حالا برای خودم هم برادرم هم که خوره برای بود که نشد با هم کار بکنیم. من اومدم اونجا تا سن 20 سال 21 سالم بود اونجا کار می‌کردم. در سن 20 سالگی ازدواج کردم، همونجا اون مغازه رو گرفتم. خب یه تازیات ازدواج کردم، بعد الان که خدمت شما هستم، من 4 تا فرزند دارم، 3 تا پسر یه دختر. بله. اونجا شروع کردم تا سن 22-23 سالگی بود، دیدم که دیگه اگر یادتون باشه گرام و اینا یه گرامایی بود که تلق روش می‌خورد و درش رو اونا دیگه گراما به اصطلاح منسوخ شد، از رده خارج شد، ضبط و صوت اومد و اینا.
درست.
دیگه ما دیگه نمیتونیم بسازیم.
فکر یک مثل محصولات دیگه افتادم.
من اومدم به فکر محصولات بودم، حالا میخوام برم روی به اصطلاح تولید همون مبلمانو که شغل اصلیم بود، مبلمان و سرویس خواب و اینا. دیدم که اون جایی که هستم کوچیکه، اومدم در منطقه بازار مبلی که الان هستش، یه گاراژی بود، اومدم گاراژ خاکباز. اون موقع به سال 47-48 بود که به اصطلاح یه طاحون گاوی اومده بود و گاوداری ها جمع شده بود و اینا، اونجا رو اجاره میدادن. من یه جای بزرگی رو اجاره کردم اونجا و شروع کردم به تولید مبلمان.
بله.
که اونجا بعد از یه مدتی من حدود 40 تا 45 تا کارگر داشتم
تقریبا دیگه از اون سالها به بعدم داشت مقدار داشتن مبل در خانه جا میافتاد زمان
بله
یک مقدار آرام آرام داشت جا
میافتاد و که من اونجا شروع کردم تولید مبلمان و توزیع میکردم هم در سطح تهران و شهرستانهای دیگه مبلمان رو میفرستدیم
خودتون طراحی میکردین آقای عباسی یا اینکه مثلا مجلات خارجی میدیدین یا اینکه طراح داشتید خودتون چه جوری بود
من بیشتر طراحی یا مر خودم بود خودم مثلا اون تفکر خودم روی به اصطلاح اون چیزای مبلمانی که چه جوری باشه یه مقداری هم خب روی به اصطلاح اون کاتالوگ های خارجی
بله.
مبلمان خارجی که بودن از اونها الگو میگرفتیم اینه که مبل و سرویس خواب تولید می‌کردیم.
چقدر کیفیت کار براتون اون موقع مهم بود؟
خیلی مهم
رقیب
بود.
داشتید؟ رقیباتون زیاد بودن اون موقع؟ رقیباتون اون موقع زیاد بودن؟
به هر حال رقیبم داشتیم، بله رقیبم داشتیم، مثلا تولید کننده های مبلمان بودن. ببینید اون موقع قبل از انقلاب خب مبلمانی که تولید می‌شد یه سری تولید کننده های خیلی در رده بالا بودن که مبلمان آنچنانی تولید می‌کردن.
یه سری حالا اسمشون نمی‌بریم، یه سری برندها اون موقع بودن.
برندایی بودن اون موقع که مبلمان رو تولید می‌کردن و اینا. بیشتر اونا خب بیشتر هم یه سری مغازه هایی که بودن که مبلمان رو توزیع میکردن
درسته
ما بیشتر مبلمان رو به اونا میدادیم ما تولید میکردیم اونا توزیع میکردن
چه پس این که... مثلا الان نه خب بعضی الان مثلا تو هم تولید میکنن هم توزیع میکنن
هم توزیع اون موقع بیشتر
اون موقع تفکیک بله. میشد از هم
بله. به این صورت کار ما به این صورت بود
درسته.
بعد از اون باز اونجایی که ما گرفته بودیم تو اون گاراژ خود اجاره ای بود بعد باز دوباره ما تصمیم گرفتیم اون برادرم که با شریک بودن باز دوباره مجددا اومد با هم شریک شدیم یه جایی رو باز تو همون بازار مبل یه جایی رو پیدا کردیم بزرگ بود 1200 متر بود ملک بود ملکیتش رو خریدیم که یه کارخونه بود پیریس کلید و پیریس و اینا تولید میکرد
بله
بله ما اونجا رو کارخونه رو گرفتیم تولیدمون رو بردیم اونجا کارگرمون بیشتر شد فعالیتمون بیشتر شد اون زمانا بودش که یه اتفاقی افتاد توی اتاق اصناف ایران اون موقع یه انتخاباتی بود برای شرکت تعاونی درود گرم امسازان تهران
درسته داشتن تعاونی اون موقع داشتن
بله تعاونی تأسیس شده بود منتها دوره چندومش بود که یه انتخاباتی داشتن ما رفتیم اونجا و توی اون انتخابات پیشنهاد دادن ما انتخاب شدیم سال 50 و البته 6 بود
درسته
یه سال قبل از انقلاب 55-56 من به عنوان بازرس شرکت تعاونی درودگرم و امتازان تهران به اصطلاح انتخاب شدم که کارهای اجتماعیم از اونجا شروع شد
بله
که کارهای اجتماعی هم برنامه تولید داشتم و بعد که
من که اجتماعی در واقع به منظورتون تعامل با آره، تولید کننده ها توزیع کننده ها
بله.
اون کسایی که مواد اولیه حالا بله. تهیه میکنن یعنی در واقع به عنوان بازرس باید با همه اینها در ارتباط و تعامل بودیم
ما یه هیئت مدیره ای داشتیم شرکت تعاونی که منم بازرس اون شرکت تعاونی بودم اون هیئت مدیرش ما اینا کالا تهیه میکردن توزیع میکردن بین تولید کننده هایی که داشتن
درسته.
داشتیم درودگرانی مبتزانی که بودن در تهران که بعد انقلاب شد بعد انقلاب ما خب اون موقع هیئت مدیره‌ای که اون موقع بودن خدا رحمت کنه بیشترشون فوت کردن من فکر کنم تنها کسی که اون دوره ها مونده باشه من هستم
زنده باشی
که بعد تو دوره های بعد من باز دوباره شرکت کردم تو شرکت تعاونی یه مدتی به عنوان هیئت مدیره شرکت تعاونی رئیس هیئت مدیره
بله.
حتی یه مدتی هم مدیر عامل شرکت تعاونی در تعاونی بودم بعد از اون یه انتخاباتی شد از تعاونی رفتم به اتحادیه یه چند دورم اتحادیه عضو هیئت مدیره بودم
بله.
تو اون زمانا بودش یه زمانی بین اتحادیه انتخاباتی شد من رای نیاوردم انتخاب نشدم اینا تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم
چقدر عالی
آره بعد گفتم بذار برم هم کار میکردم هم درس میخوندم رفتم اول دیپلمو گرفتم
چند سالتون بود موقع
اون موقع شاید 55-56 سالم بودش رفتم دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر بودش خیابان طالاقانی اونجا ثبت
بله.
نام کردم قبول شدم پذیرش شدم برای رشته مشاور حقوقی صنوف خدمات اصناف
چه جالب رشته که حالا شما تجربه زیادی درش داشتیم به صورت عملی
بله چون که تو به هر تو اصنافم بودم و اینا
بله.
رشته بود که تقریبا ارتباط داشت بله. با به اصطلاح برنامه کاری من اونجا دو سال که اونجا بودم ادامه دادم به تحصیل و اینا بعد استاد به مسئله که اون دوران تموم شد کنکور دادم قبول شدم برای به اصطلاح قسمت بخش حقوق،
بله،
تو دانشگاه جهاد دانشگاهی سمنان قبول شدم. اونجا حقوق قضایی میخوندم دو سال، هفته یکی دو بار میرفتم سمنان، میامدم همینجوری. خب علاقمندم بودم، یعنی
بهترین. اون موقع چند سالتون بود؟
اون موقع هم حدود نزدیکای 60 سال.
بله
بله، بعد خیلی علاقه داشتم همیشه.
کارگاه تولیدی تو هم داشتید دیگه؟ کارگاه کار داشتم.
بله تولیدی هم کار میکرد، به کارم هم میرسیدم. اونتا خیلی علاقه داشتم به تحصیل، سعی میکردم که همیشه روز شمالیم که زمان دانشگاه است که باید برم.
بله
رفتم دو سال اونجا، تحصیلاتم توی همون جا دانشگاه سمنان بود که اونجا لیسانس حقوق قضایی رو گرفتم.
احسن.
بعد به محصه که اون دوران تحصیل تمام شد باز کنکور دادم.
خیلی دیگه مزه کرده بوده درس. آره. خونده.
بله باز کنکور دادم، قبول شدم برای حقوق بین الملل رو انتخاب کردم.
درسته.
توی دانشگاه پیشوای دانشگاه آزاد قبول شدم.
بله.
اونجا هم خب یه دو سالی بودم که به صدا تو برنامه تحصیلات و اینا رو داشتم و که بعد از دو سال لیسانس فوق لیسانس حقوق.
بچه‌هاتون موقع چه سن و سالی بودن؟
بچه‌هام همشون لیسانس و فوق لیسانس دارن، یعنی اون موقعی که من ازدواج کردم بچه‌هام به دنیا اومدم، خب خیلی جوون بودم، خودم کارگاه بوده اینا، برنامه بود که بچه‌هامو نذاشتم که مثلا فقط دنبال استراحت و فلان، هم تو کارگاه باید کار میکردن هم درس میخوندن،
هم دستی بر آتش داشتن. آره. همین که تحصیل میکردن.
اینا اومدن که الان دختر بزرگم که اونم ایشون هم لیسانس حقوق داره، لیسانسشو با من گرفت، ازدواج کرده، خب سه تا بچه هم داره الان خودش،
زنده باشه.
بعد پسرم، پسر بزرگم هم فوق لیسانس معماری داره.
بچه ها حسشون چجوری بود که مثلا شما در واقع دارید پای پای اونا تحصیل میکنید؟ چی میگفتن؟ احساسشون چی بود؟ برخوردشون با شما چگونه بود؟
برخورد که خب اون اوایل که تا به اصطلاح برنامه فوق لیسانس رو که من داشتم، خب میرفتم سمنان میاد، خب نگران بودن تو مسیر راه، میگفتن تو میری این همه راه میری میای اینا، یه خود نگران بودن که من وقتی فوق لیسانس حقوق بین الملل رو گرفتم اومدم یه کنکور دادم برای دکترا که قم و کاشان قبول شدم که ثبت نام بکنم.
بله.
بعد هاش خانممون با پسر بزرگمون نشستن و نذاشتن، گفتن که نه.
ای وای چرا؟
نه دیگه نمیشه، تو بری قم بیای فلان، خلاص نذاشتن که به اصطلاح برم.
نگران شما بودن.
آره. گفتن نه دیگه میخواد چیکار و اینا، اون خلاصه توته کردن با هم، نذاشتن که خب. به اصطلاح من ادامه بدم.
بسیار عالی.
خب این کارا بعد در رابطه با خب اون کار برنامه‌های اتحادیه و اینا و کار خودم، خب به هر حال مبلمان شروع کردم همینجوری، اومدم تو اتحادیه بودم، چند دوره اتحادیه بودم، الانم اتحادیه هستم و افتخار میکنم که باشم برای صنفم، صنعتم، بتونم حداقل خدمتی کنم برای کشورم، به اصال بخش کارگری و اشتغال و صادرات. و یه مدتی هم من تو بخش صادرات مبلمان خب با وزارت بازرگانی.
حالا آقای عباسی میخواییم راجع به همه اینا به تفکیک صحبت کنیم، در خدمتون هستیم. اینجا نامآوران صنعت، ما در محضر آقای عباسی هستیم، ایشون رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران هستن. قصه زندگی ایشون خیلی جالبه و این مهمترین بخشش که خیلی برای خود بنده جالب بود و مطمئنم برای شما هم جالبه، این که این شوق درس خوندن در سالهایی که شاید بعضی واقعا حوصله نداشته باشن که مطلبی رو مطالعه بکنن، برخی البته ایشون سخت مشغول تحصیل بودن و به هر حال این تحصیل کردن فقط خوندن یک کتاب نیست، ارائه مقاله است، در واقع امتحان دادن و در کلاس حضور داشتن و تحقیقات رو انجام دادن و همه اینها یک روحیه خاصی رو میطلبه که از این جهت موقع عبوسی رو تحصیل میکنیم. اینجا نامآوران صنعت و خواهش میکنم، تقاضا میکنم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. متشکرم.
من به هر حال وقتی که اون کارخونه رو که گفتم 1200 بود خریدیم، شروع کردیم، 45 تا کارگر داشتم، خب خیلی علاقه من بودم به صنعت به اصطلاح مبلمان و صنایع چوب، دوست داشتم این صنعت رو، اینا رو فعالیت زیادی داشتم توی به اصطلاح اون برای صنایع چوب و موفقم بودم، خوب کار میکردم، مثلا شب و روز واقعا فکر کارم بودم و سعی میکردم که از نظر کیفیت کالایی رو بدم که خب ما یه برندی هم داشتیم اون موقع، خب برندمون مشهور بود، خب خیلی ها میامدن از اون اونها. بعد یه مدتی یهو اومدن به صورت از طرح ساماندهی شهرداری اون کارخونه که ما داشتیم تو همون بازار مبل و اینا بیشتر تولیدی بود، یهو اومدن گفتن که نه این تولیدی ها باید اینجا طرح ساماندهی شهرداری باید برن اینجا، برن بیرون و اینا، اینجا نمیتونه یه کارگاه باشه توی این منطقه و اینا. که اون موقع بیشتر تولید کننده ما هم همینجوری بود، تصمیم گرفتیم که حالا بیایم تولید رو تبدیل کنیم به اون محل توزیع، که اومدیم ما اون کارخونه رو تخریب و بازسازی کردیم، یه نمایشگاه خیلی شیکی رو ساختیم اونجا که حالا اسمش هم نمیخواد بگم، حالا هم میدونن، یه مبلی رو، یه برندی رو برای خودم انتخاب کردم اونجا و اونجا رو کردم نمایشگاه مبل، نمایشگاه مبل، و خیلی موفق بودم تو اون نمایشگاه، خوب بود. با اون شریکم که گفتم بودیم اون وقتی تخریب و بازساز کردیم، دو قسمت شد که یه قسمت رو ایشون برداشت، یه قسمتی رو من برداشتم، بوده 1200 متر خب سالون بودش، یه سری مغازه‌ای بود که ساختیم، مغازه‌هاشو واگذار کردیم، بقیه‌اش هم خودمون برداشتیم که الان هم هستش اونجا، مشغول هستیم به برای مبلمان و خدا رو شکر الحمدلله راضی هستیم. اما خب من میدونم که اگر من موفقیتی رو دارم، بیشتر موفقیتم میتونه این باشه که همیشه تو کارهای اجتماعیم سعی می‌کردم واقعا خادم باشم، خدمت کنم. اگر قرار شد یه مسئولیتی رو قبول کنم برای اعضای صنفم، واقعا سنگ تموم گذاشتم، یعنی هر چقدر امکان داشت در توانم بود فکر میکردم براش که چجوری میتونم برای صنفم اون رونق و شکوفایی رو اینا رو داشته باشم. که حالا توی بخش برنامه صادرات مبلمان بود یه زمانی، خب خیلی فعالیت کردم با وزارت بازرگانی و اینا، راضیم خوب تا فکر کنم همینجوری که من به اصطلاح نیتم این بود که خدمت کنم به مردم و همکارام و همصنفا، خودم تو تولید خودم هم کمکم میکرد، کارم راه میافتاد، خوب بود، الحمدلله راضیم. بچه‌هام هم بیشترشون هم کنار خودم هستن، با خودم کار میکنن، مشغول هستن، خدا رو شکر.
بسیار عالی. متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه نام‌آوران صنعت هستید. ما در خدمت آقای عباسی هستیم، ایشون رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران هستن. اگر که علاقمند هستین که این حوزه رو بدونید چه نوع فعالیت‌هایی درش هست و از تجربه های آقای عباسی استفاده بکنید، حتما شنونده این برنامه باشید. خب جناب آقای عباسی، پشتکار خودتون، علاقمندیتون، صداقتتون در کار و اینکه خودتون اشاره فرمودید که بخواستید اگر مسئولیتی دارید خدمتگزار باشید در اون زمین، اینطور نباشه که در واقع، یا و اینطور بهتر بگم اینطور نبودید که فقط فکر کارگاه خودتون، فقط فکر پیشرفت خودتون در کارتون باشه. اگر که مسئولیتی داشتید در حوزه مبلسازان درودگران، فکر این بودین که همصنفای خودتون هم رشد بکنن، نیازهای اونها برآورده بشه و اگر امکاناتی قراره در کار شما باشه، این امکانات برای همه افراد در این سن فراهم بشه. این اتفاق خوبی هست، ذهنیت خوبی هست، رفتار قشنگی هست و به طور قطع خدا من هم در عملکرد شما رو میبینه و پاسخش رو به شما داده که حالا شما هم خدا شکر موفق هستید. فرمودید که حالا برندی رو راه اندازی کردید و چه بسا به فکر صادرات هم بودین و کارهایی هم شد. یه قدری راجع به صادرات مبل صحبت بکنیم، چون برخی از کشورها آقای عباسی خب مبلمانشون خیلی معروفه، حالا اسم نمیاریم چه کشورهایی، که برخی مثلا میگن که ایران مثلا کار فلانجاست. از کارهای ایرانی بفرمایید که کجا صادر شدن و چقدر تونستن موفق باشن این کارها در کشورهای دیگه.
بله، ببینید ما یه زمانی حدود بر حال برای صادرات یه سازوکاری لازمه.
بله قطعا.
که اون زمان وزارت بازرگانی، اون مثلا اداره محصولات وزارت بازرگانی، اون که بلا مسئولیت برگزاری نمایشگاه خارج از کشور رو داشت.
بله.
که این صنعت نمایشگاهی همه جای دنیا یکی از اون راهکارها هست برای صادرات، که بتونه به اصطلاح اون تولید کننده هاش و تولید کشورش و اینا به کشورهای دیگه معرفی بکنه. ما اینو 31 نمایشگاه به اصطلاح خارج از کشور برگزار کردیم، بیشتر کشورهای افریقایی بود، آلمان بود، سوئد بود، کشورهای عربی بود و کل این نمایشگاه ها موفق. یعنی از سال 62 ما این برنامه صادرات رو داشتیم.
درسته.
مثلا توی عضو گروه 5 نفره برگزار کننده های نمایشگاه به عنوان به اصطلاح یکی از صاحب امضان یا امین دولت توی اون به اصطلاح برگزاری نمایشگاه ها دخالت داشتم.
بله.
که نمایشگاه های خوبی برگزار کردیم، همه نمایشگاه ها موفق بود. ببینید ما پتانسیل های خیلی خوبی رو داریم، هنرمند های خیلی خوبی رو داریم تو کشور، منتها به هر حال این به اصطلاح مهندسی میخواد که مهندسی بشه ما بتونیم این برنامه صادرات این صنایع چوبو که همه جای دنیا تمام کشورهای در حال توسعه پیشرفته اهمیت خاصی رو به این صنعت صنایع چوب و مبلمان دارن.
بله.
اینه که یه صنعت مثلا یکی از اون صنایع سبک و با زود بازده هستش با اشتغالزایی خیلی بالا. اینه که ما خب به هر حال ما یه مقدارم دچار تحریما و جنگ و اینا خب اثر گذاشت، اما با توجه به تمام این مسائل ما ببینید ما الان کشور ما خود حاشیه کشور ما کشورهایی مثل عراق، افغانستان، عمان،
بله.
قطر، نمیدونم
پاکستان،
گرجستان،
بله.
ارمنستان، اینا همه احتیاج دارن به کالای ما.
درسته.
اینا یعنی این هنر صنایع چوب مبلمان ما رو اونا همه احتیاج دارن.
در واقع در این منطقه که کشورهایی که شما اشاره فرمودید مبل ایرانی حرف اول رو میزنه، مبلهایی
بله.
که برند هستن در
میتونه اینجوری بشه. ببینید 500 میلیون جمعیت هستن تو همین کشورهایی که من گفتم احتیاج دارن به کالای ما.
بله.
متاسفانه خب یه مقداری حالا نمیدونم کمکاری کجا کی باشه که یه مقداری بازارهای ما حالا چین و ترکیه و اینا اومدن گرفتن، اما ما میتونیم بازم به اصطلاح فعالیت کنیم اون بازاری، حداقل اون بازاری که ما رو خودمون هست رو
که
کسب
کنیم. که قطعا نباید اینطور باشه آقای عباسی. حالا چین کجا مثلا؟
بله.
کشورهای همسایه ما کجاست که قطعا براشون سوداورتر و راحتتر سهلتر هست که از یک کشور همسایه خرید بکنن تا مثلا کالاشون بخواد با کشتی از چین بیاد.
بله. بیشتر این کشورهایی که نام بردیم بیشترشون خیلی راضی هم که با کشور ما به صلاح کار بکنن.
بله.
تا مثلا تو
یکیش مثلا مسافت هست.
آره.
اصلا مزایای دیگه
بله.
هم داره.
اینم هستش که میتونه خوب باشه. الان هم اگر به صلاح روش فکر کنیم، کار بکنیم، خود فعالیت بکنیم، صنعت بدن تجارت کمک بکنن، بتونیم صادرات رو راه بندازیم، میتونیم پتانسیال های خوبی رو که داریم ان شاء الله به کار بگیریم.
درست. از نظر مواد اولیه ما مشکلی نداریم. الان شما رئیس اتحادیه هستید. قطعا تولید کننده ها با شما در ارتباطن. نیازهاشون رو با شما مطرح میکنن. عمده نیازهاشون چی هست آقای عباسی؟
ببینید ما الان بزرگترین مشکلی رو که توی تولید مبلمان و صنایع چوب داریم، ما یه پروسه تو تولید، یه پروسه تأمین، تولید، توزیع رو داریم. ما توی این پروسه تأمین که تأمین کننده مواد اولیه هستن خیلی مشکل داریم. یعنی دستگاه‌های نظارتی روی این تأمین کننده ها اون نظارتی رو که باید داشته باشن ندارن. بعد خب به هر حال صنعت مبلمان هم یه صنعتیه تقریبا یه قضیه سنتیه. اینا یه سری واسطه و دلال هم این وسط هستن که اینا میان با این کارخونه ها ارتباط دارن، میلیاردی پول میذارن.
بله.
و برنامه ای رو پیاده میکنن که به اصطلاح قیمت مواد اولیه رو اون دلالا به اصطلاح مشخص میکنن و این دلالا یکی از کاراشون هم این هستش که اون انحصار رو ایجاد بکنن برای اون تأمین کننده ها.
بله.
که اونا هر جوری بخوان قیمت گذاری بکنن. بعد بعضن بعضی از این کار تأمین کننده ها میان به هر حال با توجه به این که تولیدشون نمیتونه مصرف کشور رو تأمین بکنه، باید یه مقدارش از طریق واردات به اصطلاح تأمین بشه.
بله.
ما افتخارمون تولید داخلیه.
بله.
اما خب وقتی تأمین نمیشه باید واردات داشته باشیم که برای مواد اولیه‌مون که بتونیم اون محصول نهایی رو داشته باشیم حتی برای صادرات. متاسفانه اینا با ارتباط و روابطی که دارن میان مثلا یک شبه بدون دلیل یهو واردات به اصطلاح فرض مثلا پارچه مبلی رو ما الان داریم.
درست.
میان واردات یک مدل پارچه مبلی که همون پارچه های تار و پودی حلقوی هستش، این پارچه رو یهو ورودش رو ممنوع میکنن. به چی؟ به بهانه حمایت از تولید.
بله.
بعد وقتی این که ما میشه پارچه رو که ما مثلا میخریدیم متری 50 تومن 60 تومن الان 170 80 تومن باید بخریم برای تولید.
بله.
خب این هی قیمت تولید رو میبره بالا.
قطعا از اون ور قیمت تمام شده محصول میره بالا.
همون وقتی قیمت تمام شده محصول که میره بالا آسیبش چیه؟ اون قدرت خرید رو کاهش میده. یعنی دیگه خب شهروند وقتی میره بالا نمیتونه خرید بکنه اون چرا نیست.
بله ترجیح میده که از وسایل قدیمیش همچنان استفاده کنه.
خیلی عوارض داره.
بله.
اینه که ما باید اگر به اصطلاح مسئولین اون دستگاه‌های نظارتی روی تأمین کننده های مواد اولیه نظارت بیشتری رو داشته باشن که ما بتونیم اون قیمت محصول نهایی بیاد پایین. به هر حال مبلمان هم که شما میبینید مبلمان یه چیزیه، یه محصولی که همه جا هست،
بله.
همه احتیاج دارن.
مصرفی